یوحنش شفار صفحه 322 سطر سوم. و کذالک ان اعتیت القایه فی امرین فقط زمنت الفائل و القابل فی و این لا لم یجب المعلوم. بحثمون در این بود، سلام علیکم، بحثمون در این بود که گاهی علتی از اون علل اربعه رو حد وسط قرار میدیم برای رسیدن به نتیجه. و علتهای دیگر باید در ضمن اون علت بیاند و ما مجموع رو علت قرار بدیم برای نتیجه. اگرچه در ظاهر یک علت رو ما حد وسط قرار دادیم، ولی در باطن مجموع هر چهار تا علت یا چند علت آمدند و در این قیاس ما اون مجموع علته، نه اون علتی که ذکر شده، نه تنها اون علتی که ذکر شده و نه هم این علت ذکر شده و علتهای تقدیری گرفته شده جدا جدا، بلکه این علت ذکر شده و علتهای تقدیری گرفته شده به صورت مجموع، یعنی سبب میشه واحد، اما واحد در واقع اون مجموعه. سبب و علتی که حد وسط قرار داده شده واحده، اما واحد عبارت نیست از یک علت، واحد عبارت است از مجموعه. اینو توضیح دادیم. بعد دو تا مثال زدیم. در یک مثال فاعل رو ظاهر کردیم و قابل رو در ضمن قرار دادیم. وقت مجموع فاعل و قابل شدن حد وسط. منتها مجموع فاعل و قابلی که فاعلش مصرحون به بود، قابلش مزمن بود، یعنی در ذهن بود. در مثال دوم برعکس عمل کردیم. حالا مثال سوم میخوام شروع کنیم که مثال سوم ابن سینا کلیشو میگه ولی مثال نمیزنه. اگر ما حد وسط رو غایت قرار دادیم، در این حد وسطی که غایت درش تصریح شده، فاعل و ماده هم گنجونده شده. و الا اگر فاعل و غایت، اگر فاعل و ماده رو نیارید، معلول که میخواهد مورد این غایت باشد وجود نمیگیره تا بعد غایت وجود بگیره. مثلا فرض کنید که غایت تخت استراحته، حالا یه چیزای دیگه است، فعلا ما مثال میزنیم به استراحت. حالا اگه استراحت رو حد وسط قرار دادیم، اینطور گفتیم خواستیم استراحت کنیم و هر کس که بخواهد استراحت کند، مثلا تختی می سازد، پس ما هم تخت ساختیم. خب الان حد وسط شد استراحت که غایت است، اما ما باید وسیله استراحت رو که تخته داشته باشیم، یعنی معلول رو که تخته باید داشته باشیم. این معلول رو کی داریم؟ وقتی فاعلی روی قابلی صورتی ایجاد کند، یعنی وقتی تخته رو داشته باشیم نجارم داشته باشیم، وقتی چوب رو داشتیم نجارم داشتیم، صورت تختی روی این چوب وارد میشه و معلول که تخته از حاصل میشه، بعد غایت که استراحت هست تحقق پیدا میکنه. پس هرگاه که ما غایت رو حد وسط قرار بدیم، ضمناً داریم اشاره به فاعل و قابل هم میکنیم، و الا معلول حاصل نمیشه بدون فاعل و قابل تا بخواد مورد استراحت یعنی مورد غایت واقع بشه. معلول اون اکبره، اون اکبر باید حاصل بشه تا غایت درش مترتب بشه. غایت که نمیتونه اکبر رو یعنی تخت رو درست کنه، تخت کی درست میکنه؟ فاعل و قابل. پس حتما در وقتی که شما غایت رو حد وسط قرار میدید، برای رسیدن به اکبر که نتیجه است، باید فاعل و قابل رو در نظر بگیرید، و الا معلول درست نمیشه، غایت حاصل نمیشه. پس تحقق غایت، غایتی که حد وسط قرار گرفته، تحققش منوط است به تحقق معلول، تحقق معلول هم منوط است به فاعل و قابل. پس در با واسطه تحقق غایت مربوط میشه به فاعل و قابل. نتیجتا وقتی شما میخواد تو قیاستون غایت رو اخذ کنید، فاعل و قابل اخذ میشه، چون شما میخواد غایت رو بر تخت مترتب کنید، تخت هم وابستگی داره به فاعل و قابل. پس اگر غایت رو حد وسط قرار میدین، دارین اشاره به فاعل و قابل هم میکنید. روشن مطلب؟ غایت با علت سوری خیلی تفاوت نداره. گاهی گفته میشه غایت، بله گاهی گفته میشه بعد غایت رو به علت سوری هم میشه برگرد کرد. یه جوری غایت و صورت رو میشه چیه، ولی ایشون صورت رو فعلا نگفته، ولی ضمناً صورت هم میاد. حالا شما میفرمایید مثال برای صورت بزنی؟
نه نه، میگم چرا میگه فقط ضمن تل فاعل و قابل، صورت هم هست، اونم باید
صورت دیگه گفتن. صورت ببینید، در جلسه اسبق، در جلسه اسبق مطلبی گفته شد که اون مطلب نشون میده که صورت همیشه در ضمن هست، دیگه لازم نیست ما مطرحش کنیم. و اون مطلب این بود که این فاعل اگر بخواد کار مادی انجام بدهد، کارش روی ماده انجام میدهد، ولی ماده‌ای که بالفعل شده باشد، و ماده به توسط صورت بالفعل میشه، هر جا ماده رو شما آوردید حتما صورت هست، به خاطر اینکه ماده تا بالفعل نشه کاری ازش نمیاد، حتی قبول کردن هم ازش نمیاد، و بالفعل شدنش به توسط صورته. پس هر جا شما ماده رو آوردید صورت هم هست، دیگه لازم نیست صورت رو تذکر بدیم که در ذهن هست. اینه در جلسه اسبق گفتیم، گفتیم فاعل احتیاج دارد به قابل که ماده است، و ماده بدون صورت نمیتونه بالفعل بشه. بعدم گفتیم ماده احتیاج داره به فاعل تا فاعل به او هیئت بدهد. پس ملاحظه میکنید چه ما فاعل رو ذکر کنیم، هیئت که صورت است اشاره شده، چه قابل رو ذکر کنیم، هیئت اشاره شده. هم از طریق ماده میتونید به هیئت اشاره کنید یعنی به صورت، هم از طریق فاعل میتونید به صورت اشاره کنید. و الان هم تو هیچ کدوم از این قیاسایی که دیدید ما اجازه ندادیم قابل و فاعل هر دو هست بشن، گفتیم یا فاعل رو میاری قابل در ضمنه، یا قابل رو میاری فاعل در ضمنه. این که هیچ کدوم نباشند اجازه ندادیم، و چون با آمدن فاعل صورت میاد، با آمدن قابل صورت میاد، پس هیچ حد وسطی رو از صورت خالی نکردیم، چون همه حد وسط ها یا فاعل توشون تصریح میشه یا قابل توشون تصریح میشه، و با هر کدوم از این دو تصریح صورت هم میاد. پس هیچ حد وسطی از صورت خالی نشد، منطور ما بیان نکردیم صورت رو، ما توضیح ندادیم، مثال نزدیم، ولی به یه نحوه اخذش رو در حد وسط لازم دونستیم. مطلب روشن؟ صفحه 322 صفحه 3. و کذالک، کذالک خودش بعداً معنا میکنه، اون فقط ضمنت الفاعل و القابل فی بیان کذالکه. همچنین اگر عطا کنی غایت رو در امری، یعنی در اکبری که میخوای اثباتش کنی و تو نتیجه بیاریش غایت رو عطا کردی، در اثبات اکبر غایت رو عطا کردی، یعنی حد وسط رو غایت قرار داری، غایت اکبر، فقط زمان تا فاعل اکبر رو و قابل اکبر رو فیه، یعنی در اون عطا یا در اون امر، در اون عطایت فاعل و قابل هم اخذ کردی، تنها غایت نبود، غایت تو تصریح کردی، اون دوتای دیگه یعنی فاعل و قابل در ضمن آمدن. و الا یعنی اگر فاعل و قابل رو ندیده بگیری و اخراجشون کنی، لم یجب المعلول، معلول که اکبر است حاصل نمیشه تا غایت برش مترتب بشه. بنابراین ذکر غایت اشاره به ذکر مورد غایت یعنی معلول داره، معلول هم اشاره به فاعل و قابل داره. پس وقتی شما غایت رو ذکر میکنید، فاعل و قابل دارن ذکر میشن منتها در ذهن. خب مطلب تموم شد. بله؟ حالا اونجا غایت رو ذکر نمی کنی، غایت اونجا هم داره، ماه گرفتگی فواید روش مترتبه که در نجوم توضیح داده میشه، که حالا یا استفاده هاییست یا ضرر هاییست یا هر چی هست. بالاخره وقتی ماه میگیره تاثیر در زمین میذاره. در ماه گرفت، حالا حد وسط غایت رو اگه کشف کردیم، غایتش توی تقویم ها بعضیش نوشته میشه، اگر کشف کردیم اون دادم میتونیم حد وسط قرار بدیم. خب مثال اولی که ما دیروز گفتیم، فاعل رو تصریح میکرد، قابل رو در ذهن داشتیم. حالا میخوام بگیم اگر قابل در ذهن نباشد، اون فاعل کاری نیست. میخوام اینو بیان کنم. ناظرین به مثال اول، گفتیم فاعل سطر است که به واسطه توسط زمین حاصل میشود، قابل قمر است یا قبول قمر است، این که قمر تاریکی رو قبول میکنه. یعنی سطر رو قبول میکنه، فعل فاعل رو قبول میکنه، این میشد قابل. حالا ایشون تأکید میخواد بکنه، اگر قبول قمر نبود، اکبر که کسوف است اتفاق نمیافتاد. دقت کن چی عرض میکنن؟ اگر قبول قمر نبود، اکبر که کسوف است اتفاق نمیافتاد. پس برای اتفاق افتادن اکبر علاوه بر سطر که فاعل است، باید قبول سطر هم از جانب قمر که قابل است وجود داشته باشه، حالا ولو تصریح نشه. ببینید در حرف دیروز تاکید میکنه، این ولولا قبول و سطر مربوط به مثال اوله. در مثال اول سطر رو که فاعل گفتیم به کمک توسط الارض، به کمک توسط الارض سطر رو که فاعل تصریح کردیم، قبول قمر رو که قابل در ذهن گذاشتیم. حالا ایشون میگه چرا باید قبول قمر در ذهن باشه؟ زیرا اگر قبول قمر نبود سطر فایده نداشت. مثلا فرض کنید قمر خودش منور بود، خب این زمین سطرش میکرد، میرفت تو سایه زمین، تازه سایه زمین هم روشن میکرد، کسوفی پیدا نمیشد، کسوف پیدا نمیشد. کسوف علت پیدایشش گذشته از سطری که حاصل میشه، علت اینی که قمر اون تاریکی رو قبول میکنه. اگه قمر نور ذاتی داشت تاریکی رو قبول نمیشد، هیچ وقت کسوف اتفاق نمیافتاد. وقتی میرفت تو سایه زمین، وقتی سطر حاصل میشد، تازه اون سایه رو روشن میکرد، نه خودش بگیره و تاریک بشه. پس معلوم میشه قبول قمر هم در تحقق کسوف شرطه. اگر قبول قمر در تحقق کسوف شرطه، وقتی من میخوام کسوف رو که اکبر است ثابت کنم و نتیجه بگیرم، باید به قابل هم اشاره داشته باشم و به فاعل اکتفا نکنم. بنابراین اگر فاعل رو تصریح کردم قابل باید حتما لازم باشه. ولولا قبول الصدر لما کان توسط علت الکسوف، اگر قبول سطر از جانب ماه نبود، توسطی که از جانب زمین است و فاعل است علت کسوف نمیشد و کسوفی محقق نمیشد. و من دارم علت کسوف رو میارم تو قیاس و تو برهان تا بفهمانم تحقق کسوف رو. علت فقط فاعل نیست، چون اگه قابل وجود نداشت علت نمیتونه تأثیر کنه. پس منی که موظفم این علت رو برای تحقق نتیجه بیارم، باید علت کامل بیارم. اگر به فاعلش اشاره کردم قابلش باید از این باشه. این مربوط مثال اول. در مثال دوم ما اینطور گفتیم، گفتیم کریت قابل است برای زو، برای اینکه نصف ماه روشن بشه. کره بودن ماه برای روشن شدن نصف علت قابلی است، ولی این علت قابلی کافی نیست. باید این ماه یه وضع خاصی نسبت به خورشید داشته باشد که اون وضع خاصش می شود علت فاعلی. باید ماه یه وضع خاصی نسبت به خورشید داشته باشد، یعنی مثلا مقابل خورشید قرار بگیرد تا بتواند ضوء پیدا کند، منور شود. پس نور قمر علت میخواد، علتش فقط کره بودن قمر نیست که علت قابلی است، بلکه وقوع قمر در مقابل خورشید هم که علت فاعلی است نقش داره. بنابراین اگر من در قیاسم علت ضوء قمر رو فقط قابلیت قرار دادم، یعنی کریت قمر قرار دادم، کافی نیست. باید حتما فاعلم در ضمنش باشه، یعنی قمر کره‌ای باشد که در مقابل خورشید قرار گرفته. هم کرویتش رو لحاظ کنیم، هم در مقابل خورشید لحاظ کنیم. در چنین حالتی علت حاصل شده، معلولم که ضوء القمر حاصل میشه. پس لولا این نحوه قرار گرفتن ما، اگر این نبود کریت ما فایده نداشت. اگر این نحوه قرار گرفتن ماه نسبت به خورشید که علت فاعلی برای مضیء شدن قمر است وجود نمی داشت، اون کریت قمر که علت قابلی است تأثیری نداشت، نمی تونست قمر رو مضیء کنه. پس اینجا که ما قابل رو ذکر کردیم، حتما فاعلم باید در ذهن باشه تا علت کامل بشه و معلول که ذو القمر است و اکبر است حاصل بشه. و لولا این مربوط به مثال دومه، دقت کنید. این لولای اول مربوط به مثال اول بود، لولای دوم مربوط به مثال دومه. و لولا مکان المتأثر القابل لذو من المفید، من در اینجا به نسبته متأثر قمره، قابل لذو همون قمره. اگر مکان قمر نسبت به مفید نبود، مفید یعنی مفید ذو یعنی خورشید، من به جای المتأثر القابل لذو قمر رو گذاشتم، چون او اثر نور رو از خورشید میپذیره پس متأثره، او قبول ذو میکنه پس قابل لذو. مفیدم که معلوم یعنی مفید ذو که خورشیده. اگر مکان قمر نسبت به خورشید نبود، که این به معنای علت فاعلی برای منور شدن قمر است، اگر این نبود یعنی علت فاعلی نبود، لما کانت الکریه که علت قابلی است، علتا لذالک نحوه من القبول، علت نمیشد برای این نحوه از قبول که مثلا قبول نور از خورشید است، قبول نصف قمر نور خورشید است، قبول کردن نصف قمر نور خورشید. نحوه من القبول یعنی این قبول کسبی. خب پس توجه کردین در مثال اول مجموع درست کردیم و گفتیم که به فاعل تنها اکتفا نکن. در مثال دوم نیز مجموع درست کردیم، گفتیم به قابل اکتفا نکن. پس در هر دو جا ما مجموع رو علت قرار دادیم، نه یک علت، نه یک علت از چهار علت رو، بلکه مجموع علت قرار دادیم. حالا ابن سینا هم همین میگه، فمن هذه الجهه، از این جهت که در اون جایی که فاعل میاریم از قابل بی نیاز نیستیم و اون جایی که قابل میاریم از فاعل بی نیاز نیستیم، هذه الجهه رو داره معنی میکنه. به این جهت که در اون جایی که فاعل آوردیم، جهت یعنی این که اون جایی که فاعل آوردیم از قابل بی نیاز نبودیم، اون جایی که قابل آوردیم از فاعل بی نیاز نبودیم، به این جهت علتی که موجب نتیجه است، علت موجب نتیجه یعنی حد وسط، علتی که موجب نتیجه است یعنی حد وسط، علتی که موجب نتیجه است شیء واحد است، هو مجموع جمله، شیء واحدی که مجموعه این جمله است، جمله یعنی جمله علل، جمله علل یعنی علل مجتمعه، که علل مجتمعه تک تکشون اثر نداره، مجموعه شون شد علت، مجموعه شون شد حد وسط. اولم که بحث وارد شدم عرض کردم ابن سینا میخواد بیان کند که مجموع به ما و به مجموع اون علت هست، علل مجتمع رو علت نمیگیره، تک تک رو هم علت نمیگیره، مجموع رو علت میگیره، نه علل مجتمع رو. علل مجتمع علل میشن علت، ایشون اصلا خود مجموع رو علت میگیره، مجموع علل مجتمع رو علت میگیره نه علل مجتمع رو. خب سه تا راه رو بعضی ها اجازه دادن، ایشون میفهمد هر سه ممنوع است، اجازهش هم باطله. یکی این که حد وسط رو فاعل قرار بدیم، قابل رو نگیریم، یا حد وسط رو فاعل قرار بدیم غایت رو نگیریم. این خودش هم من یکی حساب کردم، ولی در واقع دوتاست. یه وقت حد وسط رو فاعل قرار میدیم قابل رو نمیاریم، یه وقت حد وسط رو فاعل قرار میدیم غایت رو نمیاریم. این دوتاست، هر دوش رو بعضی اجازه دادن، ایشون میگه باطله. فاعل آوردی باید قایت، باید مادرم بیاری، این قابله. قایت هم آوردی باید قابله بیاری، چون گفتیم قایت متوقف است بر فاعل و قابل هر دو. اینا اجازه میدن شما حد وسط رو فاعل قرار بدین، فاعل اکبر،
در ضمنش قابل هست
و در ضمنش قابل رو نیارید، یا فاعل رو بیارید غایت رو نیارید، یعنی به فاعل تنها اکتفا کنید، نه قابل بیارید نه غایت بیارید. این اجازه میدن، میگن بالاخره اینا علت دیگه، علت وقتی بیاد معلول میاره، این علت هست برای اکبر یا برای ثبوت اکبر الاصغر. خب علت هر جا بیاد معلول میاره، پس فاعل هم که علت آمد اون نتیجه رو میاره، غافل از این که فاعل به تنهایی علت نیست، فاعل با قابل یا فاعل و غایت و قابل علت، فاعل تنها علت نتیجه نیست، لذا ما نمیتونیم به ذکر فاعل تنها اکتفا کنیم. و اما انه یجب ان یعطا فاعل دون قابل او دون غایت، این که واجب است ما در حد وسط فاعل رو ذکر کنیم اما غایت و قابل لازم ذکر کنیم. یه مطلب اون فامرون باطل جواب اماست، یه خط و نیم بعد، یعنی تا نزدیک دو خط بعد، اما انه یجب ان یعطا تا آخر فامرون باطل، سه چیز رو باطل میکنه، یکی همین که فاعل بیاریم قابل رو یا غایت رو نیاریم، دوم فاعل رو بالفعل بیاریم قابل رو بالقوه بذاریم، اینم باطل میکنه. ما گفتیم قابل رو در ذهن بذار، نگفتیم بالقوه بذار. ما گفتیم قابل رو در ذهن قرار بده ولی بالفعل، نه قابل بالقوه. قابل بالقوه کاری نیست، قابل باید بالفعل بشه، صورت رو بگیره بالفعل بشه بعدم بره در ذهن. ما قابل در ذهن رو اجازه دادیم ولی قابل بالقوه اجازه ندادیم. ولی کسی میاد میگه نه فاعل رو ذکر کن، قابل رو بذار بالقوه بمونه، بالفعل و در ذهن قرارش نده، فقط بذار بالقوه بمونه. ایشون میگه نه این درست نیست، باید قابل رو به وسیله عطای صورت بالفعل بکنی، منتها دیگه حالا ذکرش نکن، ببر در ذهن ذکر فاعل. عکسش هم بر این دومی بود که اینم ابن سینا میگه باطله. سومی عکس اینه، قابل رو بالفعل کن، فاعل رو بذار بالقوه بمونه. ایشون میگه اینم درست نیست، بلکه فاعل رو بالفعل کن منتها ببرش در ذهن قابل. در ذهن ببری اشکال نداره، اما بالقوه کنی اشکال داره. بالقوه کنی یعنی نشده هنوز قابل، یا هنوز فاعل فاعل نشده. خب این که وقتی فاعل فاعل نشد تأثیری نداره، قابل قابل نشد تأثیری نداره. نتیجتاً اکبری که احتیاج به فاعل قابل پیدا احتیاج به فاعل قابل داره پیدا نمیشه، موجود نمیشه. پس حتما تو باید تو علت اونایی که لازم است بالفعل باشن بالفعل کنی تا به معلول که نتیجه است برسی. بالفعل کردن لازمه ولی ذکر صریح لازم نیست، میتونی در ذهن قرارش بدی. او ان یوتا فاعلون فقط بالفعل، یعنی فقط در مقابل قابله، فقط فاعل و بالفعل قرار بدی، این دی قابل و بالفعل قرار ندی. ول قابل و بالقوه، قابل و بالقوه قرار بدی. اگه یوتا بخونی ول قابل رو میخونی. او ان یوتا فاعل بالفعل ول قابل و بالقوه. میتونیدم عطف نگیرید بالقابل رو، واو شالیه قرار بدید، اینطور بشه یو تا فاعل فقط بالفعل در حالی که قابل بالقوه است. هر دو جو میتونید دوباره تو معنی کنید. این فرض دوم. فرض سوم اینه که اول قابل رو فقط، یعنی اول قابل تنها رو بالفعل کنی در حالی که بالفاعل و بالقوه. و سایر الاقسام، اقسام دیگر هم که روشن ما چی میگیم، از حرفای قبلیمون معلوم شد. اقسام دیگر هم تصور میشه، حالا ما سه قسمشو یا چهار قسمشو تصور کردیم. همه این اقسام امرون باطل، فامرون باطل جواب اماست. اما این مواردی که بعضی ها ممکنه گمان کنند و گمانم کردن، این امر این باطله و گمانشون نادرست. بعد می‌فرماید که واجب است که این اسباب کثیره رو بیاری و حد وسط قرار بدی، ولی بر تو واجب نیست که این علل کثیره رو همونطور کثیر قرار بدی پراکنده. میتونی همه رو تحت یک عنوان جمع کنی، این مجموع رو علت و حد وسط قرار بدی. این توضیح که من عرض کردم تو عبارت بعدی شاید توضیح یه صفحه بعد در مثال های ابن سینا میاد که علل رو جمع میکنیم و این از این مجموع یه تعبیری میکنیم، اون تعبیر رو حد وسط قرار میدیم. مثلا فرض کنیم که حالا مثالی که بعدا میاد من کامل نقلش نمی کنم، فقط به یه قسمتش اشاره می کنم که مورد حاجته. چه می شود که ابر درست می شود؟ دو تا عامل داره، یکی صعود بخار و رسیدنش به طبقه سرد هوا که در اونجا این بخار بر اثر برخورد به سرما متراکم میشه و تبدیل به قطرات میشه و فرو میریزه. این یه جهت که با این جهت ابر درست میشه. یه جهت که ابن سینا میگه خودم دیدم اینه که هیچ ابری هم نباشه، یه دفعه هوا سرد میشه، بی جهت ابر میبنده و بارون میاد، اصلا بخاری هم در کار نیست. میگه در قله های کوه من دیدم، تابستون بود، بخاری هم نبود، هوا اون قسمت سرد شد، خود هوا بست تو بارون اومد. حالا به سهراش کار نداریم، ایشون ادعا میکنه این دوتا راه برای سحاب هست. بعد هر دو رو میبره تحت یک عنوان، تکثف الهوا، هوا فشرده میشه، انبوه میشه، حالا یا از طریق فشردگی بخار یا از طریق سرمایی که عارض میشه. ما این تکثف الهوا رو حد وسط قرار میده که میگه این مجموع میشن حد وسط، تک تک حد وسط نیست، پراکندم حد وسط نیست، مجبور حد وسط قرار میده. که حالا مثالش میشه لرز میکنم، میاد، من مثال کامل نگفتم، ناقص گفتم. بل یجب ان یعلم من حال اعطاء الاسباب الکثیره حدودا وسطا، اسباب کثیره میشه فاعل اعطاء، حدودا وسطا میشه نه اسباب کثیره میشه مفعول اول اعطا، حدوداً وسطا میشه مفعول دوم، انها هم چی میشه فاعل یا نافعل یولم، بلکه واجب است از حال این که اسباب کثیره به عنوان حد وسطا اعطا میشوند، واجب است که بگیم انها یعنی این اسباب کثیره با اینکه چند تا علتن ظاهرن، اما تکون و فی قوت علت واحد فی الحقیقه، در تکون و فی قوت یعنی به منزله یک علت میشن در حقیقت، که اون یک علت یعنی مجموع. پس با اینکه این اسباب کثیره رو ما ذکر کردیم، تک تکشون علت نیستن، در قوه یک علتن، یعنی مجموعشون علت است، مجموع به الحقیقه علت است، اگرچه به ظاهر شاید فکر شود که اینا علتند، این اسباب علتند، ولی نه، اینجور نیست، مجموع اسباب علت. لأن الاعطاء ما لم یشر الى مجموعها لم یکن تاما موجبا، اگر اعطاء اشاره نکنه به مجموع علل، اینجا مجموع هما داره، پاورقی هم اشاره میکنه که مجموعها درسته، ولی نسخ مجموعه ما داشتند. لأن الاعطاء یعنی عطای این علل، مادامی که اشاره نشود یا نکند به مجموع این علل، لم یکن این اعطاء تاماً موجباً، یا لم یکن اون عللی که اعطا شدند تام من موجبن، ولی وقتی مجموع شد، مجموع میشه تام و موجب. موجب یعنی چی؟ عرض کردم موجب یعنی موجب نتیجه، موجب یعنی موجب نتیجه، چون هر حد وسطی شأن موجب بودن داره دیگه. پس وقتی میتوانید حد وسط رو موجب قرار بدید که ایجاب کند نتیجه رو، که این حد وسط مجموع علل باشد نه یک علت. روشن مطلب. ایشون میفرماد که بعضی ها به خاطر فصلی که شده گمان غلطی پیدا کردن. فصل یعنی چی؟ فس در اینجا معنی لغویش مراده، یعنی در بعضی از قیاس ها ما فاعل رو جدا ذکر کردیم، قابل و غایت و اینا رو کنارش نذاشتیم، جداش کردیم از ما بقی. در بعضی از قیاس ها و برهان ها قابل جدا کردیم، اونو کنار فاعل نذاشتیم. در بعضی دیگه مثلا غایت رو جدا کردیم. این جدا کردن ها باعث شد که بعضی ها گمان کنند که فاعل تنها هم به عنوان حد وسط کافیه، قابل تنها هم کافیه، غایت تنها هم کافیه، ولی غافل شدن ما اگر جدا کردیم بقیه رو تو ذهن قرار دادیم، پس در واقع جدا نکردیم. بله در ذکر جدا کردیم، در ذکر تصریحی جدا کردیم، به همشون تصریح نکردیم، اما چون در ذهن قرار دادیم پس همه رو آوردیم. فصل یه چیز ظاهری بوده، فصل این جدا کردن، جدا کردن به ظاهر اتفاق افتاده، در باطن جدایی اتفاق نیفتاده، همه مجموع آمدند. اونها این چنین، اونها به خاطر این فصل گمان کردن، گمان کردن که یک سبب هم کافی است، مثلا فاعل تنها، خب یه سبب کافیه، قابل تنها یک سبب کافیه. گفته تو فقط سبب رو تو حد وسط بیار برهان درست میشه، نگفته بعد گفته لازمم نیست که سبب متعدد باشه یا واحد باشه، فرقی نمیکنه، متعددم بیاری نتیجه رو میگیری و قیاست هم برهانه، واحدم بیاری نتیجه رو میگیری قیاست برهانه. پس این فصل باعث شده که فکر کنن ما به سبب واحد میتونیم اکتفا کنیم. ابن سینا میگه نه، اینو قبول نداریم، به سبب واحد میتونی اکتفا کنی، دقت کنی، به شرطی که اون واحد مجموع باشه، ولی اگه فاعل تنها باشه به این واحد نمیتونی اکتفا کنی، قابل تنها باشه به این واحد هم نمیتونی اکتفا کنی، ولی یه واحد که عبارت از مجموعه میتونی بهش اکتفا کنی. روشن چی داری میگه؟ و قد یزنو به سبب هذا الفصل، یعنی به سبب اینکه این علت ها تو بعضی قیاس ها از بعضی دیگه، از علت های دیگه جدا میشن، یعنی مثلا فقط فاعل میاد بقیهش نمیاد که ما فاعل جدا میکنیم از بقیه، یا قابل میاد بقیهش نمیاد. این جدا ذکر کردن ها که ما این اسباب رو جدا جدا ذکر میکنیم توی برهانمون، به خاطر این جدا کردن یزنو انهو لا یجوز ان یوسط فی مطلوب واحد الا سبب واحد، فکر میکنن که حتما باید در یه نتیجه یه دونه سبب بیاریم، برای نتیجه بعدی سبب دیگه، برای نتیجه سوم سبب سوم، که دیگه همه سبب ها رو ذکر نکنیم، فقط یه دونه سبب بیاریم، چون یه نتیجه داریم پس یه سبب بیاریم. این گمان میشه، ایشون میفهمد ولیسه کذا الاطلاق، حرفشون به طور کامل درست نیست، اینطور نیست که علل اطلاق اینجا باشه. بله در یک واحد میتونید اکتفا کنید، به یک واحد میتونید اکتفا کنید، نه به هر واحدی اکتفا کنید، علل اطلاق درست نیست حرفتون. شما میگید به طور مطلق سبب واحد، ما میگیم نه، سبب واحدی که مقید باشد به مجموع، نه مطلق سبب واحد. شما فاعلم سبب واحد میگیرید، ما میگیم نه کافی نیست، قابل و سبب واحد میگیریم، میگیم کافی نیست، فقط یک سبب واحد کافی است که عبارت از مجموعه. پس علل اطلاق واحد کافی نیست، واحد مقید کافی است، یعنی واحدی که مجموع باشه کافی، ولیسه کذالک، یعنی اکتفای به سبب واحد جایز نیست علل اطلاق. اینطور نیست که همه جا شما به سبب واحد بتونید اکتفا کنید، بلکه اکتفا به سبب واحد در صورتی است که واحد علن نحو الذی بینا باشد، یعنی واحد عبارت از مجموع باشه، همونی که ما بیان کردیم، که واحدی رو ذکر کنی بقیه رو تو ذهنش بیاری. اگر واحد رو اینطوری میگی بله اشکال نداره، واحد رو میتونی، این چنین واحد رو میتونی حد وسط قرار بدی، ولی اگر مطلق واحد رو میخوای ذکر کن بیاری غیر از اونی که ما گفتیم، نه اشتباس حق نداری. روشن مطلب دیگه؟ ولی این عبارت اخیری سخت بوده، ولیسا کذالک علی الاطلاق ولا علی النحو الذی بینا، توضیح دادم دیگه، انشاءالله روشن شده. سخت بود یعنی نه که توضیح میخواست، نه که سخت بود، با و توضیح معلوم میشه. خب تا اینجا مطلب تموم شد و معلوم شد که ما در هر برهانی حد وسطمون مجموع العلل است. این مطلب تموم شد. حالا مطلب بعدی رو میخوام شروع کنیم. آیا حد وسط که مجموع العلله باید با اکبر انعکاس داشته باشه که علت بشه علت منعکسه؟ یعنی با اکبر تساوی داشته باشه به طوری که او بر اکبر هم بشه و به عکس اکبر بر او هم بشه، یا لازم نیست علل منعکسه باشه؟ ایشون میفهمه اگه حد رو میخوای از برهان به دست بیاری، حد یعنی معرف رو، باید سعی کنی علت منعکس باشه. اگر نه به حد احتیاجی نداری، علت منعکسه لازم نیست. در تشکیل برهان علت منعکسه نمیخوایم. در تشکیل برهانی که زمینه اتخاذ حد است، بله علت منعکسه میخوام. این تمام مطلب است تا اول فصل بعدی. یک صفحه و نیم و من خالصو گفتم. انشالله جلسه آینده.